بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین آمین یا رب العالمین. عنایت دارید برادران عزیز، خدا همه شما رو از حوادث امشب هم دعا بفرمایید. اون عزیز ما آقای موسازاده رو فردا میخوام ببرن خلاصه دیگه بره بیمارستان تهران یه عملی. حقیقتا شما هر کدام یه ناراحتی برای شما پیش میاد من هم ناراحت میشم بدون تعارف، یعنی میشنوم یه طلبه یه جایی آسیبی حادثه‌ای جریانی، باور کنید بدون تعارف من ناراحت میشم. حالا شما میخوای قبول بکنی میخوای نکنی به جهنم قبول نمیکنید، من ناراحت میشم دیگه چه کنیم، علاقه من نیه دیگه. حالا هر کسی بیجیده علاقه داره، ما به شما طلبه علاقه داریم. دعا بکنین خدا انشاءالله ایشون سلامتی بده، فردا میخواد بیمارستان و اینجوری دیگه. حالا همه هم باید تسلیم رضای حق باشیم دیگه، تسلیم خاصه الهی هم باشیم. این رو ظاهر توموره، بله اینجوری ظاهره. به هر حال یه بار دیگه پیش میاد این مرحوم عرض شود مرحوم کی بود که از فلاسفه معروف بود در ایران که اواخر به فروستاد گرفتار شد، الان عرض میکنم به شما، نه کسی دیگه بود در دوره مشروطه من یادم بیاس میشه میگم. عرض شود که برادران روزانه نه هر به یادم بگم میگم نه یاری عرض شود که ورزش رو نرمش بکنید، یک دو، چون ورزش نرمش باعث میشه هم کبد شما چرب نشه هم به دچار آسیبایی مثل دیابت امثال نشه. دو، تلاش بکنید در روز یک تکه گردو گران نزدیک به 300,000 تومانه 250,000 تومانه یه دونه نصف گردو در روز بخورید، این کاملا عروق رو باز میکنه. سعی بکنید در هفته یه بار انار، الان گران علی که 30,000 تومانه میدونم، اما یه بار 40,000 تومان 50,000 تومان باید پول نسخه دکتر بدید، انار عروق رو باز میکنه. همیشه من میگم در خانه هر طلبه باید چند چیز دائم باشه، یکی سیر فانه یرفع اثنین و سبعین بلاء، دو گردو، سه عسل و فیه شفاء للناس، حالا باید دقت بکنید، چهار زیتون یا روغن زیتون. من یادم آفرین گران، ولی به جاش یه روزی من یادم در مدرسه خان در سام شد رفتیم اونجا اون اتاق اساتی چای میخوردیم، یکی از دوستان طلبه گفت پدر من گفت 7-8 ماه پیش بردن بیمارستان، گفتن یه قلبش بسته شده باید رگ بندازیم، گفت من از این مایچی پاش ببرن، گفت از مایچی پاش که بریدم گفتن از اینجا رگ نداره، گفت رها کردن ما آوردیم. یه کسی پیشنهاد کرد گفت آقا یه خورده برو انار بخور، انار رگسازه. گفت آقا انار الان کجا فصل پاییز زمستان پیدا نمیشه، گفت آقا برو رب انار رو بخر اینه صبح یه لیوان بگیر بخور، گفت ترشم بخور. عجیب، اون قوم دوستانی که قوم بوده یه اون بغل شاه جمال یه پلی هست جال اصفهان، گفت اونجا یه نفر رب میفروخت، گرفت یک ماه و این یه نصف استکان صبح آبش میخورد، گفت بعد 6 ماه ما اینو بردیم پاش زگو آقا رک پیدا شد. ترش بود حتی، من که میگم الان شیرینه، حالا منظور میخوام بگم کم اندک، آخه ما میخوایم بخوریم ماشاءالله یک باره میخوایم چجوری بخوریم، خوردن ما هم که میدونیم ما همه چی کیبه این میخوریم، نه انار بخور آدم یه دونه انار رو میشه 4 نفر بخورن. من یه روزی که دانشکده های گیلان بودم 18 سال پیش، اون رئیس دانشکده ما رو دعوت کرد، من اونجا رفتم نماز بخونم، بعد یه آقایی بود اهل چین ساحل سنگاپور ساکن سنگاپور اومد اونجا، این آقای هندوانه آوری هندوانه شاید بگم 2 کیلو نبود اینقدر بود، این یه باره نگاه کرد دیدم آقا اصلا شک شد، سوال کردم اون مترجم اونو چی میگی؟ گفت اینه برای ما 3 نفر آوردی؟ 4 نفر. گفتم بابا اینه ما یه نفر برای همشو میخورم، خود من گفتم من میخورم، من یه اشاره کردم اصلا شیب زدی شد. بعد هر وقت مثال میزن نمیگو من سنگاپوریم، میگو من چینیم، میگو اگه شما چین پیش ما بیایید یه قاچ برات میارم. میدونی که اصلا در کشورهای غیر ایران میبرن مردم چیره نمیخرن، دانه ای میخرن، همه دانه، من دیدم دیگه پشیشه کشوری که من رفتم همه دانه میخرن دانه. امشب ما دو نفر هستیم، میگه یه سیب بگیرم یه دونه پرتقال با خانومم، همین رو قاش میکنن کافی. ما ماشاءالله این موزه بخور، این سیب بخور، این انام بخور، نه بخور. آها این باید تلمباری از چیز داریم، از آشغال مشغل داریم. نه کم میشه خیلی. این برادر به فکر سلامتی خودتون باشید. کسانی که زیر 40 سالی، حالا من نمیدونم اینجا زیر چهل، همه که مثل من دیگه، همه من که دارم دو قبرم، یه بام دو قبره، شما انشاءالله به فکر سلام. نرمش ورزش خیلی تأثیر داره از جهت روانی. زودن به خاطر کوچکترین چیز اینقدر داده برای نکنید، به همه چی نپرید. درسته بنی آدم اعضای یکدیگرن که گهگاهی به هم دیگه میپرن، تنها جایی که زیاد نفر تو خونه بزنت نفر، به حضرت عباس هرچی بزنت نپری خدا بهت کمک میکنه. یاد نره این خانومتون ضعیفه است بقول آیت الله بهجت. میدونم بعضی وقتا یه روز گفت میطلبه، گفت آقا من دیگه بعد طلاق رسیدم. گفتم بعد طلاق نیسته اونجا خود خدا میفرد و آشره هون بالمعروف اونجا هم بپر برا ننداز بعضی خود اینقدر به رنج و تعب ننداز، وگرنه زود دندانت میریزه، اورت میره بالا، چربیت میره بالا، کبدم چرب میشه، چشمم میره، دندانت میریزه، هیچ به در اینچه میبخوری. بنابراین هیچ کسیم به بیر شما نیست. در علمم همینطوره، در علم روزگار ما کسی نمیاد زیاد دستگیری بکنه. برادرا خودتون باید خودتون جون بکنید، خودتون در زندگی میدونی هیچ کس کار شما رو نمیکنه برای خودت. هیچ کس اداری ساختمان میخواد بسازی، الان آقا ساختمان داره میسازه، کارتون میکنه تا برای ساختمان نباشی بر کار میاد. تو گفتی آقا برق اینجا بذار، اون میره اونجا میذاره پلیز. تو گفتی آقا نمیدونم دستشویی رو، این دستشویی های توالده اداره میره هر جا 2 متر گال محافظا داره، ولی تو اونجا که روی دیگ میخواد بشینی شیر اینجوری باید اینجوری زور بکنی تو شیر باز بکنی، بعد خودت بشوری اینجوری بشوری ای بابا. این یعنی هر کی میاد کار خودتون رو به هیچ کس هم ندید. اداری، راندگی، ماشین اونجا باید باشی، اگه نباشی این پیش بر میداره اونجا میزنه، اونو بر اونجا میزنه، بعد درست شد فردی میگه عجب همه جدی. در همه چیز کار خودتان را خودتان بکنید و کار شما را هیچ کس برای شما نمیتونه بکنه. اینم باورم اومده ها، خود باید بودوی، خود باید بودوی. علم و دانش و ثروت و سلامتی و تن و دوست و رفیق و سیاست و اجتماعیات و همه باید خودت بودوی. این باورمون بیاد، چون اینجوری باور من میاد هم تلاش میکنیم هم بودو بودو میکنیم. یکی از پزشکان هم رشت از خیلی دوستان قدیم، یکی هر وزن میزنه میگه کار خودم باید خودم بکنم. آجا تو ما گفتیم زمان دانشجویی، الان میدونم کار خودم باید خودم بکنم، هر کاری خودم میدونم. این یادتون نره، نوشتن، قلم دست گرفتن، کتاب داشتن، چی چی تا خودت نری هیچ کار شما رو نمیکنه. تجربه هم کردید اینا. خب مرحله دوم بحث در مناقشات به این روایت اربعمی احادیث خصال که شیخ داریم مناقشات نرم میکنیم. شیخ انصاری اعلی الله مقامه گفتیم 3 مرحله طی میکنه. مرحله اول مناقشه میکند و میفرماید این روایت به درد قاعده الیقین میخوره. آره این چیزایی که الان ما برای شما همه رو گفتیم دوباره اینا تایپ کردم، دوباره از اول دارم میخونم. هر چی دارم گفتم دوباره همه رو از اول میخونم، بازنگری میکنم همه رو، هر چی دارم اصول گفته این تا حال من رو نوشتم، تایپ هم شده الان برای من نزدیک به 250-60 صفحه شده، تایپ شده الان. حالا عرض شد که دوباره نگاه میکنم، داشتم نگاه میکردم که این فرق قاعده الیقین دم قشنگ گفتم اون زمان برای شما با استصحاب، دوباره چندین بار گفتم این مناقشه اول که این باید بلاد قاعده الیقین بخوره. در مناقشه دوم، مرحله دوم، شیخ میفرماید این روایت از جهتی تعال از شبد که ملائمت داره، مناسبت داره با قاعده استصحاب، از جهتی ملائمت داره با قاعده الیقین. بیان ذلک میفرماید که اگه کسی بیاد بگه کنت امس متیقنا به عدالت زیدن، من دیروز یقین به عدالت زید داشتم. خب میفرمون اینجا الان ما میتوانیم این تحقق و تیقن به عدالت زید را مجرد بکنیم، منفق بکنیم از زمان، اگرچه زمان ظرف تحقق یقین منه. شما دیروز یقین پیدا کردید، قطعا یقین شما در یک زمانی تحقق پیدا کرده. درست زمان ظرف تحققشه، اما میشه این زمان رو ازش منفک بکنی، مجرد بکنی. چی بماند به قول مدرس افغانی؟ لیسیده تیقن العداله، عدالت متحقق شده و یقینم حاصل شده بهش. خب ایشان میفرماید وقتی که اینطور شد، خب این تحقق عدالت، الان من شک دارم در عدالت، وقتی شک دارم در عدالت در نجی، این الان هم میشه این شک در عدالت بخوره به اون عدالتی که از اول علمش پیدا کردم، یعنی الان بگم این عدالت، همه الان شک دارن در عدالت، عدالت ها نه عدالتی دیری، عدالت در زید. خب این میشه استصحاب، میشه استصحاب، دیرو بود الان هست. از ما یه بیان دیگه بگم، آقا من در عدالت شک دارم، عدالت متحققه متیقنه الان مشکوکه، میشه قاعده الیقین. قاعده الیقین مگه نگفتیم بارها؟ شما دو ساعت پیش یقین پیدا کردی به طهارت لباست، الان شک پیدا میکنی دو ساعت، الان شک میکنی مثلا دیروز یقین پیدا کردی، الان شک میکنی دیروز این پاک بوده یا نه. کار نداریم که بگی اون علم من چی بوده، نه نه اون اصلا یقین چی بوده، جهل مرکب بوده یا نه. بگی همه الان شک داریم که دیروز این پاک بوده یا نه. این شک تصریح پیدا کرد تا اونجا هم رفت، به عقب رفت گرفت. این قاعده الیقین دیدی؟ خب اینجا هم الان میگیم آقا من عدالت زی تحقق پیدا کرد، تیقن حاصل شد به او، در یک لحظه دیگری همین عدالت متیقنه میشه مشکوکه، حالی یک الیقینه. میگه اینطور وقتی شد میشه مجمل، میشه زو احتماله، اذا جار احتمال بطل استدلال. در محله دوم ایشون میفرماد این روایت مجمله. البته دیگر از اومد اینجا جوابهایی دادن، حالا من اون جوابها رو فعلا نمیگم. حالا در محله سوم میفرماد انصاف این است که این روایت با این قیافه، با این سیاق، چون سیاقهای دیگری در روایات دیگری که بوده مثل صحاح ثلاثه زراره که داشتیم، مثل اونه در ردیف اونه، چون اونا دیگران هم همین استفاده کردن، آخر دیگران متأخرا هم گفتن همینجوری، چون مثل اونه بنابراین اونا مال استصحاب، پس اینه مال استصحاب. نمیشه سیاقی مثل اون سیاق بیاد بعد ما بگیم مال چی دیگریه، میگه سیاق مثل همونه. بنابراین در آخر میفهمم اول انصاف در محل سوم اینه که این روایت یکی از روایاتی است که میشه برای استصحاب از اون استفاده کرد، تا برسیم به بعضی مناقشات دیگه. پس الان وسط صفحه مرحوم میفرمایید با دست مبارکتان مرحله دوم، به نظرم اینجور گفته بودم ها، قبل مرحله اول الان مرحله دوم، نه مناقشه در مرحله دوم نیست، نه چی گفتم قبلا در اونجا بس گفتم نه اون درسته، یه چی شما گفتی درست هم میگید، باید از اول در این روایه سه مرحله بحثه، مرحله اول سند و چی، مرحله سوم مناقشات. بعد مناقشاتی که شروع کردیم شیخ ذکر کردیم، گفتیم شیخ در اینجا سه مرحله بحث داره، درسته شما هم یه خورده دور حق داشتی. این حرف رو بزنیم، مرحوم بفرمایید در این مرحله شیخ انصاری اعلی الله مقامه در صدد این است که بفرماید روایت مورد بحث از جهتی با قاعده الیقین مناسبت دارد و از جهتی با قاعده استصحاب. و فرموده است دو تا نقطه بذارید، ان الظاهره تجرید متعلق الیقین عن التقیید بالزمان فإن قول القائل دو تا فنزه کوچولو بذاری حالا بعدش کنتو متیقنا امسه به عدالت زیدن فنزه ببندید دو تا کوچولو دوباره ببندید ظاهرون این ظاهرون چیه از زاد ادبی خبره فإن احسنت ظاهرون فی ارادت اصل العداله من میگم دیروز یقین پیدا کردم زید عادله اگه زمان ازش بقول قدیمی ها منسلخ بکنین چینجه میمونه عدالت عدالت خب لا العدالت المقیدت به زمان الماضی و این کانه ظرفه یعنی ظرف این تقوی عدالت و این کان ظرفه فی الواقع ظرف الیقین یعنی ظرف این تقوا داره همون زمانی که یقین پیدا کردی دیروزه لکن لم یلاحظه علی وجه تقیید یعنی من الان کار به تحقق عدالت دیروز ندارم بلکه کار به چی دارم؟ عدالت اصل عدالت خب فیکونو اشکو این عبارت شیخ است فی ما بعد یعنی دو روز بعد سه روز بعد فیکونو اشکو فی ما بعد هاز الزمان این زمان دیروز مثلا متعلقا به نفس ذالک المتیقن مجردا عن ذالک تقیید ظاهرا فی تحقق اصل العدالت فی زمان الشک الان شک دارم در عدالت دیروز یقین داشتم الان شک دارم در عدالت الان شک دارم نه اینکه الان شک دارم که دیروز چی بوده خب این چی میشه فینتبقو علل استصحاب فینتبق علل استصحاب ففهم مدرک فرائد الاصول المجلد الثالث سه رقم صفحه 70 خب من دنبالش توضیح هم دادم برای شما توضیحش بنویسید بیان این مطلب بیان این مطلب این است که اگر کسی بگوید من دیروز یقین به عدالت زید داشتم. در اینجا اون چیزی که متیقن من است عبارت است از عدالت زید، نه عدالت دیروز زید. بله، دیروز ظرف تحقق یقین به عدالت بود، لکن الان شک در عدالت می کنیم. در اینجا یک، حالا سر خط یک، بله یک، شک در اصل عدالت زید اگر داشته باشیم، این منطبق با منطبق بر قاعده الیقین است. دو، اما اگر شک در بقای یقین به عدالت زید داشته باشیم، آفرین، این چی؟ بقای عدالت داشتیم، عدالت زید داشته باشیم، این منطبق بر قاعده چیست؟ استصحاب است. وقتی چنین شد، این روایت مجمل می شود، چون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. لذا شیخ در این مرحله روایت را قابل استدلال برای حجیت استصحاب نمی داند. درست وسط صفحه بنویسیم مرحله سوم بنویسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.